سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
انجمن شاعران مرده، نوشته نانسی اچ کلاینبام، بر اساس فیلمنامه از تام شولمن، مترجم زهرا تراوتی، گوینده محسن بهرامی، ویراستار و ناظر ضبط مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
آتش توی غار که خاموش شد، جنگل در سیاهی مطلق فرو رفت. پسرها دست از رقصیدن کشیدند و به محض اینکه آرام گرفتند شروع به لرزیدن کردند، هم به خاطر سرما و هم به خاطر انبوه هیجان و تخیلی که در غار رها کرده بودند. چارلی گفت بهتره دیگه بریم، تا پلک بزنی وقت رفتن به کلاس درس شده. پسرها مار پیچوار جنگل را طی کردند و سر از دشت مسطحی درآوردند که به محوطه مدرسه ولتون منتهی می شد. به محض اینکه چشمشان به ولتون افتاد، پیتس گفت آه، بازگشت به واقعیت. نیل آه کشید. آه، دقیقا. پسرها به آرامی داخل خوابگاه خزیدند و قطعه چوبی را که برای بازنگه داشتن در کار گذاشته بودند برداشتند و پاورچین پاورچین سمت اتاقهایشان رفتند. روز بعد سر کلاس آقای کیتینگ چند نفر از شب زنده‌داران مرتب خمیازه می کشیدند. برخلاف آنها کیتینگ با تمام هیجان و انرژیش در میان ردیف‌های کلاس بالا و پایین می رفت. انسان خیلی خسته نیست، از پای در آمده است. نگویید خیلی ناراحت است، بگویید بشکنی زد. و با انگشت به یکی از پسرها اشاره کرد، گرفته است؟ کیتینگ لبخندی زد و گفت آفرین، زبان به یک دلیل اختراع شده پسرها. دوباره بشکنی زد و این بار به نیل اشاره کرد. برای ایجاد ارتباط؟ کیتینگ گفت نه، برای اظهار عشق به زنها. کاهلان را در این مقوله راه و مجالی نیست، همانطور که در نوشتار شما راهی به آن نیست. بچه های کلاس زیر خنده زدند. کیتینگ کتابش را بست و مقابل کلاس رفت. نقشه ای را نشان داد که تمام تخت سیاه را پوشانده بود. نقل قولی روی آن به چشم می‌خورد. کیتینگ نوشته را رو به کلاس بلند خواند. عقاید و مکاتب مقوله است بلا تکلیف. اجازه می‌خواهم خود را به مخاطره بیاندازم و از طبیعت سخن بگویم بی قیاس با انرژی و توانایی اصیل خود. کیتینگ گفت باز هم عمو والد. آه، اما مشکل چشم پوشی از عقاید و مکاتبی است که چطور بودنمان را وضع می کنند، با پدر و مادرمان، با سنت‌هایمان، با عصر مدرنی که در آن هستیم. چطور میشه مثل والت به طبیعت راستین خود اجازه حرف زدن داد؟ چطور میتونیم خودمون رو از تعصب و غرض‌ورزی‌ها، عادات و تأثیرپذیری‌ها رها کنیم؟ جوانهای نازنین من، پاسخ اینجاست که ما باید مدام در تلاش باشیم تا دیدگاهی نو بیابیم. پسرها با جدیت سراپا گوش بودند که ناگهان کیتینگ روی میزش پرید و پرسید چرا من اینجا هستم؟ چرا من اینجا ایستادم؟ چارلی به فکرش خطور کرد حس کنید قدتون بلندتره؟ من اینجا روی میزم ایستادم تا به یاد بیاورم باید مدام خودمونو وادار کنیم به همه چیز از دریچه متفاوتی نگاه کنیم. جهان از اینجا چهره متفاوت تری داره. اگه باورتون نمیشه خودتون بیاین و امتحان کنین. همتون به نوبت. کیتینگ پایین پرید. همه پسرها جز تات اندرسون جلوی کلاس آمدند و هر کدام برای لحظاتی به نوبت روی میز کیتینگ ایستادند. کیتینگ منتظر در میان ردیف‌های کلاس راه می‌رفت و آنها را نظاره می‌کرد. همچنان که پسرها با آرامی سر جایشان می‌نشستند، کیتینگ گفت: اگر درباره چیزی اطمینان دارید، خودتون رو مجبور کنید تا به اون از دریچه دیگه‌ای نگاه کنید، حتی اگه به نظرتون اشتباه یا احمقانه باشه. وقتی چیزی می‌خونید، فقط به این فکر نکنید که نویسنده چی میگه، بلکه زمانی رو صرف کنید و ببینید خودتون چی فکر می‌کنید. پسرها تلاش کنید تا صدای خودتون رو کشف کنید. هر قدر این زمان رو به بعد موکول کنید، احتمال این که اصلاً به اون دست پیدا کنید کمتر خواهد شد. به قول سرو، اغلب آدم‌ها عمرشان در سکوت و ناامیدی سپری میشه. چرا به این خاموشی تن بدیم؟ خطر کنید و قدم در راه‌های تازه بگذارید. حالا همچنان که چشم‌ها با دقت به کیتینگ دوخته شده بود، به سمت در رفت. نگاهی به کلاس انداخت و بعد چراغ کلاس را خاموش و روشن کرد و باز این کار را چند بار تکرار کرد. همزمان صدایی هم از خودش در می آورد که گویی صدای غرش رعد و برق است. بعد از این نمایش پرقیل و قال گفت: علاوه بر مقاله هایی که می نویسید، می خوام هر کدوم از شما یه شعر شریک از خودتونه رو بلند برای کلاس بخونید. دوشنبه می بینمتون. با گفتن این حرف از کلاس خارج شد. بچه های کلاس گیج و گنگ از معلم عجیب و غریبشان ساکت نشسته بودند که ناگهان کیتینگ چون جن دوباره ظاهر شد و سرش را داخل کلاس آورد و با لبخندی شیطنت آمیز گفت: و فکر نکن خبر ندارم این تکالیف تا چه حد تو رو زهره ترک کرده. ها، تو رو میگم جناب اندرسون موش کور. کیتینگ دستش را بالا آورد و وانمود کرد دارد صاعقه و رعدهای قرنده را به سمت تاد میفرستند. بچه های کلاس عصبی و دلواپس زیر خنده زدند. تاد هم که تا حدودی خجالت زده بود، خود را وادار کرد لبخندی جزئی به لب بیاورد. جمعه ها مدرسه زود تمام می شد و بچه ها وقتی از کلاس کیتینگ بیرون می زدند، شادمان بودند که بعد از ظهر آزادند و کلاسی ندارند. پیتز همچنان که در محوطه مدرسه قدم برمی داشت، رو به میکس گفت: بزن بریم سمت برج ناقوس که روی آنتن رادیو کریستالیمون کار کنیم. رادیو آزاد آمریکا. میکس گفت: ها حتما. و از میان جمعیتی که مشتاقانه ایستاده بودند تا صندوق پستیشان پر شود، گذشتند. گروهی از پسرها روی چمن لاکراس بازی می کردند. کمی آن طرفتر هم آقای نولان داشت دستوراتی را به تیم پاروزنی ولتون می داد که توی دریاچه مشغول تمرین بودند. ناکس کتابهایش را داخل سبد دوچرخش انداخت و گشتی دور محوطه زد. وقتی نزدیک دروازه خروجی ولتون شد، زیر چشمی نگاهی به اطراف انداخت. وقتی مطمئن شد کسی او را نمی پاید، تا آنجا که می توانست سریع پدال زد و از دروازه بیرون زد و سمت دهکده ولتون رفت. ناکس همچنان که نفسهای عمیق می کشید، نگاهی به اطرافش انداخت تا ببیند کسی از مدرسه عالی ولتون پیداست یا نه، و بعد به سمت دبیرستان ریج وی رکاب زد. فنت مدرسه ایستاد و دانش آموزانی را تماشا کرد که به سمت اتوبوس پارک شده مدرسه می رفتند. اعضای لباس فرم پوشیده گروه موسیقی در حالی که مشغول تمرین برگه نوت آهنگشان بودند، داخل اولین اتوبوس پریدند. بازیکنهای فوتبالی هیکلی و بزرگ جسه بقیه را هل دادند و راهشان را به سمت دومین اتوبوس باز کردند. سومین اتوبوسی که عازم حرکت بود شامل گروهی از دخترهای خندان و آوازخوان سرکرده تشویق کنندگان بودند که کریس نوئل هم یکی از آنها بود. ناکس پشت فنس ایستاد و مشغول تماشای دختر شد. دید که با اشتیاق سمت چت رفت که ساک ورزشی دستش بود و بوسه ای از او گرفت. چت دختر را سمت خود کشید و دختر هم خنده ریزی کرد و سوار اتوبوس تشویق کننده ها شد. ناکس سوار دوچرخه شد و به آرامی سمت ولتون رکاب زد. از لحظه ماجرای شام در خانه دمبری ها بارها درباره دیدار دوباره کریس نوئل خیال بافی کرده بود، اما نه این گونه، نه این طور که با هیجان و اشتیاق چت دمبری را به آغوش کشیده باشد. ناکس در حیرت بود که آیا خواهد توانست با قدرت کلمه ها کریس را شیفته خود کند. بعد از ظهر آن روز تاد روی تختش نشسته بود، یک آرنجش را به مشتی کاغذ تکیه داده بود، شروع کرد به نوشتن چیزی، بعد آن را خط خطی کرد و برگی را پاره کرد و کاغذ مچاله را توی سطل زباله انداخت. صورتش را با ناامیدی پوشانده بود که نیل از در تو آمد. کتابهایش را روی میز انداخت. صورتش از هیجان قرمز شده بود. بلند گفت: پیداش کردم. تاد پرسید: چیو؟ کاری که دلم میخواد انجام بدم، چیزی که در درونم و از ته دل میخوام. و یک برگه را دست تاد داد. تاد خواند: رؤیای یک شب نیمه تابستان. چی هست؟
نمایشنامه است دیگه. خل،
معلوم بود حسابی جا خورده است. میدونم اینو. میگم ارتباطش با تو چیه؟
قراره در سالن هنلی هال اجراشه.
ببین، فراخوان آزمون استعدادیابیه. تاد گفت: خب. نیل فریاد زد:
خب منم میخوام بازی کنم.
و روی تختش پرید. از وقتی یادم میاد دوست داشتم امتحانش کنم. حتی تابستون گذشته سعی کردم تو کلاسای تابستونی تئاتر شرکت کنم، هرچند صد البته که پدرم اجازه نداد. تاد ابروهایش را بالا داد و پرسید: یعنی الان اجازه میده؟
گفت به این شانس. نه بابا، اما الان مسئله این نیست. مسئله اینه که برای اولین بار در تمام عمرم فهمیدم چی کار باید بکنم و برای اولین بار میخوام اون کار رو انجام بدم، چه پدرم بخواد چه نخواد. کارپه دیم تاد.
نیل نمایشنامه را برداشت و دو خطی از آن را خواند. با سرخوشی مشتش را در هوا گره کرده بود و چشمهایش از شادی برق میزد. تاد با سماجت گفت: نیل، چه جوری میخوای تئاتر بازی کنی وقتی پدرت اجازه نمیده؟ اول بذار یه نقش بگیرم، بعد
سر قبری که توش مرده نیست شیون نمیکنن.
اگه بهش نگی به این آزمون هنرپیشگی رفتی که نمیذاره سر به تنت باشه، میذاره؟
نیل گفت: تا جایی که مربوط به خودمه لازم نیست از چیزی خبردار بشه.
تاد گفت: از خر شیطون بیا پایین، خودت هم میدونی غیر ممکنه. نیل با نیشخندی بر لب گفت: مزخرف نگو، هیچی غیر ممکن نیست. تاد محض پیشنهاد گفت: چرا اول از خودش نمیپرسی؟ شاید اصلا اجازه داد.
نیل پوزخند زد: جوک میگی؟ اگه ازش نپرسم حداقلش اینه که ازش نافرمانی نکردم.
تاد آمد بگوید: خب اگه قبلا گفته نه، پس ببینم تو اصلا طرف کی هستی؟ من که هنوز نقشی نصیبم نشده، با خیالشم نمیتونم یکم خوش باشم؟
تاد گفت: معذرت میخوام. و سرش به کار خودش گرم شد.
نیل روی تختش نشست و شروع به خواندن نمایشنامه اش کرد. نیل گفت: راستی امروز بعد از ظهر جلسه داریم، میای؟
تاد قیافش را کج و کله کرد:
بذار فکر اما بکنم.
نیل نمایشنامه را کنار انداخت و به هم اتاقیش خیره شد و با ناباوری پرسید: ببینم، هیچ کدوم از حرفای آقای کیتینگ برای تو معنی نداره، نه؟
تاد حالت تدافعی گرفت: منظور چیه؟
عضو انجمن بودن یعنی به هیجان اومدن، اما تو اندازه چای مسترا هم تکونی به خودت ندادی.
تاد با عصبانیت پرسید: چیه؟ میخوای بیام بیرون؟ همینو میخوای بگی؟
نیل صدایش را آرام کرد:
نه، نمیخوام بری، اما میگم باید یه کاری بکنی.
نه اینکه فقط اسم عضو انجمن بودن و یدک بکشی. تاد با عصبانیت رو به نیل کرد. گوش کن نیل، ممنونم از توجهت به من، اما من مثل تو نیستم. و مصرانه ادامه داد، وقتی تو حرف میزنی بقیه بهت توجه میکنن، دنبال روی تو هستن، من مثل تو نیستم. نیل که دست بردار نبود گفت، چرا که نه، فکر نمی کنی تو هم میتونی اینجوری باشی؟ تاد داد زد نه و گفت، نمیدونم، شاید هیچ وقتم ندونم. مسئله اینه که کاری نیست که بخوای در این باره انجام بدی، اما دست از فضولی تو کار من بردار. باشه، من از پس خودم برمیام، مفهومه؟ نیل گفت، خب نه. تاد که گیج شده بود گفت، نه، منظورت چیه؟ نه. نیل حق به جانب شانه بالا انداخت و تکرار کرد، نه نه، قصه فضولی تو کارتو ندارم. نیل نمایشنامه‌اش را باز کرد و دوباره شروع به خواندن کرد. تاد فقط نشست و بی حرکت به او زل زد. عاجزانه گفت، باشه، پس میرم. نیل لبخند زد، خوبه، و به خواندن نمایشنامه‌اش ادامه داد.
این داستان ادامه دارد.